زبان آورد به منده.
ممنون و سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان خوبمون. متشکریم که همچنان رادیو اقتصاد رو گوش میکنید. رسیدیم به ساعت 13 و پایان بخش نوبت اول برنامه های رادیو اقتصاد، باز پخش برنامه رهیافته که اینک تقدیمتون میشه.
تجربه آرا و تبادل اندیشه های اقتصادی راه رهبر بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خانم ها آقایان، به برنامه رهیافت رادیو اقتصاد خوش آمدید. در کنار همکارانم به تهیه کنندگی خانم کتابچی در باره موضوعی صحبت میکنیم که در کشور کاملا آشنا هست. اتفاقا اگر جنبه هایی از لایحه بودجه 1405 رو هم دقت کرده باشید و همینطور سخنان آقای رئیس جمهور هنگام تحویل لایحه بودجه تمرکز و نگاهی دارند به خودخورانی آب در کشور و به نظر میاد که سال آینده ما متفاوت‌تر به این موضوع نگاه بکنیم. در سمت دیگر واقف هستید که پدیده‌هایی از جمله خشکسالی و همینطور افت منابع زیرزمینی، تعارض منافع، تصمیم‌های بخشی و البته سیاست‌گذاری‌های کوتاه‌مدت در ایران آب رو به یکی از پیچیده ترین چالش های امروز مملکت تبدیل کرده که عمدتاً با کارشناسان وقتی صحبت میشه، حتی اگر دقت کرده باشید در این برنامه رهیاف که راجع بودجه صحبت میکردیم، یکی از متخصصان حوزه اقتصاد و بودجه میگفت ما در کشور برای مثال کمبود آب نداریم، ما کمبود مدیریت درست آب داریم. یعنی باز برمیگرده به حکمرانی منابع و چگونه کاربسته اونها. در این باره با شما شنوندگان صحبت خواهیم کرد و این پرسش اساسی که حکمرانی آب در ایران چگونه شکل گرفته، چه راهبردها و سیاست‌های پیش روی اون هست، به چه مواردی باید دقت کرد و دوباره بازخوانی کرد، فارغ از این که چه کسی متولی است باید روی حوزه تخصصی و در این حال تصمیم‌های علمی درست با مقتضیات امروز و فردای کشور نگاه بکنیم. مثلا از این زاویه بررسی خواهیم کرد، شما هم به ما نظر بدید و سریع سامان پیام کوتاه ما 30,036,37 تا ببینیم این تقریبا حدود 100-110 میلیارد متر مکعب آبی که از اون 400-420 میلیارد متر مکعبی که آرزو داشتیم به باره و وجود داشته بود، آبهای زیرزمینی و آبهای روان و غیره و زیاده، میتونیم از این چجوری استفاده بکنیم؟ به ما بگید. به این برنامه خوش آمدید. خب من برای آگاهی بیشتر شما شنوندگان به 30,036,37 اشاره بکنم. سامانه پیام کوتاه ما هست و این سامانه پیش روی من قرار داره. امیدوارم پرسش هایی که شما میفرستید محور اصلی گفتگوی ما باشه. یکی از متخصصان و کارشناسان حوزه آب رو هم البته ما در استودیو خواهیم داشت که میزبانشون هستیم. پیشاپیش بگم که یکی از زنان و بانوان گرامی و متخصص در این بخش با ما همراهن. بنابراین شنوندگان ما بکنم امشب خانم ها بیشتر توجه بکنن که با چه کسی گفتگو خواهیم کرد در جامعه نخبگانی در ایران و مطالب مهمی رو هم انشالله خواهیم شنید.
در چند ماه اخیر در سراسر ایران همه یک چیز می‌خواستند: بارش باران. بارانی که در نهایت در واپسین روزهای آذر ماه بارید و همه را خوشحال کرد. هرچند که رئیس جمهور پس از این بارش‌ها از این گفت که وضعیت همچنان بحرانی است.
همه استان‌های ما مشکل آب دارن. و این مشکل آب تنها فقط با تقسیم آب هم درست نمیشه. اقتصاد مشکل داره، کشت مشکل داره، نوع آبیاری مشکل داره، چه میدونم بارگذاری مشکل داره، صنعت، یعنی همه اینا همینجوری اجازه دادین غیر علمی و غیر کارشناسی همینجوری رشد کنن. اکثر استانها بدون استثنا مشکل آب دارن، الان سر آب دارن دعوا میکنن.
در سوی دیگر وزیر نیرو هم عنوان کرد که بخش بزرگی از این بارش ها مستقیما تبخیر می شود. همین مسئله سبب گردید تا کلیدواژه حکمرانی آب دوباره مورد توجه تصمیم گیران کشور قرار گیرد، به شکلی که در مجلس شورای اسلامی هم این موضوع مطرح شد.
این است که من چون هم نظرات دانشگاه رو و جمع‌بندی دانشگاه رو من دیدم، هم دوستان خودمون در مرکز پژوهش‌ها همه یک جا بر یک موضوع متمرکز شده بودن و اون هم بحث حکمرانی در آب. به هر حال نگاه کنید، ما این موضوع حکمرانی تنها در آب نداریم، ما در حوزه انرژی هم داریم. وقتی میریم تو انرژی ببینیم در مصرف دچار مشکلیم، حالا تولید تو بخش دوم ما میشه. در آب هم دقیقا ما این گونه هستیم، در مصرف مهمترین اشکال ماست.
در این میان موضوع حکمرانی آب مسئله است که در این سالها بر اساس شواهد نادیده گرفته شده. این موضوع علارغم این است که کارهای پژوهشی مهمی در این حوزه در دستگاه‌های علمی کشور صورت گرفته، اما در مرحله اجرا این پژوهش‌ها چندان مورد توجه قرار نگرفته و حتی قوانین هم در این باره دچار نواقصی است. موضوعی که رئیس مجلس هم درباره اجرایی نشدن این قوانین این چنین میگوید:
نگاه کنید، قوانین که جناب عالی اشاره کردید، واقعا این قوانین حتما برخواسته از همین پژوهشکده ها هست، از همین ارزم بوزو شما دانشگاه ها هست. بعضی وقتا یک موضوع بهش اشتباه میکنه، بهش توجه نمیکنه. ممکنه یه طرح خوب باشه، علمی باشه، ولی واقعا توجه نکنن که توان دولت، ظرفیت مالی دولت، امکان دولت چقدر هست.
حالا به نظر می رسد که موضوع حکمرانی آب باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. با رهیاف همراه باشید.
خب همطور که اشاره کردم در استودیو میزبان سرکار خانم مهیا دانش هستیم. خانم دانش متخصص حوزه ژئوپلیتیک آب و انرژی هستند و دارای مطالعات و در این حال تجربه ارزنده جهانی و همینطور اشراف روی مسائل ایران. خانم دانش سلام و شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. منم خیلی خوشحالم که امشب در خدمت شما هستم و ممنونم از دعوت رادیو اقتصاد.
خیلی متشکر. پیش از اینکه بخوام بپردازم به دو اظهار نظر از ظاهر جمهور و رئیس مجلس در باره حکمرانی آب، به نظر شما آب اساسا از نظر اقتصادی تعریفی داره یا اینکه نه تعریفی نداره؟
ببینیم، بذار اینجوری من شروع کنم که آب از نظر کی؟ از نظر مردم، دولت، حالا ذینفع‌های مختلف اینجا وجود دارن. هممون از اهمیت آب شرب، آب شیرین آگاه هستیم، میدونیم چقدر منبع کمیابیه و نادره و جز منابعی که اگر از دست ما بره دیگه به سختی میتونیم ما مجددا بهش دسترسی پیدا کنیم. دیگه این چند ماه اخیر خودمون این رو تجربه کردیم، یعنی حتی از مردم عادی تا افراد دولتی. این چیزی نیستش که من بخوام به اهمیتش بیشتر از این بپردازم. توی دنیا و حالا توی ایران خب یه نگاه امنیتیه که به آب وجود داره، به خاطر اینکه امنیت اجتماعی مردم به اون آب گره خورده. ما نمیتونیم از این مورد صرف نظر کنیم. خیلی وقتها این آب خودش یه طرف معامله قرار گرفته. من چون حالا یه سری از مطالعاتم مربوط به حوزه سیاست خارجی در زمینه آب میشه، نمونهش رو میتونم به هیرمند اشاره کنم که ما یه سری از مسائل خارجی خودمون با کشور افغانستان مربوط میشه به مسئله آب. پس آب اینجا در حوزه سیاسی و امنیتی نگاه میشه بهش. ولی یه وقتایی نه، خود آب ارزش اقتصادی داره، هم میتونه یک کالایی باشه که شما حالا چه با کشورهای دیگه چه داخل کشور خودتون یه طرف معامله اقتصادیتون باز قرار بگیره، اینجوری بخوایم نگاهش کنیم خیلی عادی، و ارزشش بره بالاتر از اون چیزی که هست با توجه به کمیابی که حالا توی اون مرحله وجود داره. یعنی میزان دسترسی شما به اون آب ارزشش رو تعیین میکنه، و فکر میکنم که آب میتونه حتی بعد هنجاری هم داشته باشه. چرا که نه، یعنی آب فقط تک بعدی نباید بهش نگاه کنیم، از بعد اقتصادی، از بعد فرهنگی هم میشه بهش نگاه کرد، از بعد سیاسی و امنیتی هم میشه بهش نگاه کرد.
چیزی که ما در ایران باهاش روبرو هستیم، شاید میخوام بگم در رادیو اقتصاد صدها بار درباره آب و بحران‌های مربوط به اون صحبت کردیم، اتفاقا جالبه که در بسیاری از رسانه‌های گروهی از جمله ما در حوزه رادیو اقتصاد کاملا روشن بود که ما به یک وضعیت بحرانی خواهیم رسید. و این بیش از آنچه که ناشی از کمبارشی و یا کاهش و اتمام سفره‌های زیرزمینی در کشور باشه، گوشه و کنار اطلاعاتی که کنار هم به صورت اجزای یک صفحه یا یک پازل میچیدیم نشون میداد که مدیریت در این حوزه از یک پارچگی یا اشراف برخوردار نیست. آیا شما هم همین تصور رو دارید به عنوان یک متخصص حوزه ژئوپلیتیک آب و انرژی؟
دقیقاً همینطوره. شما دقیقاً به اصل اون نکته‌ای که من می‌خواستم امشب بهش اشاره کنم اشاره کردین، این که ما در تصمیم گیری یک پارچه نیستیم و ما یک متولی هماهنگ کننده در حوزه آب نداریم.
ببینید، یه کسی که به خوبی آب اهمیت اون رو کاملا واقف باشه، این اشکال نداره. ممکن من خیلی چیزا رو بدونم ولی یه موضوع اصلی که امروز باش مواجه میشم ندونم.
بله، این که همه در همه حوزه ها متخصص نیستن.
درسته.
من خودم هم وقتی که حالا چون یکی از فوق لیسانس هایی که من گرفتم در حوزه سیاست گذاری آب هست، ولی یه ارشد دیگه هم توی حوزه های دیگه است، من تو همه حوزه ها دخالت نمی کنم. اگر از من در مورد مثلا میگم کاهش مصرف پلاستیک بپرسیم، با اینکه اونم یه بخشی از درسای من بوده، میگم من نمیدونم، به خاطر اینکه من تو اون حوزه مطالعه نداشتم، با اینکه گرایش من محیط زیست بوده. اینو اول بپذیریم که همه چیزو نمیدونیم. به نظر من همه چیز اونجای حل میشه که برسیم به اون حرف سقراط که بدونیم نمیدونیم، بعد یه مرحله رفتیم جلو. جدای از اون
که مثلا اینکه اونو نمیدونه.
آها دقیقاً.
مثلا این حرف سقراط رو نمیدونیم.
دقیقاً نمیدونیم که نمیدونیم. سقراط
در مورد ما چی میکشه؟
نمیدونیم که نمیدونیم. این یه مرحله مهمه. یه مرحله دیگه‌اش دقیقاً همون یک پارچگی در تصمیم گیریه. ببینین، ما توی حکمرانی آب در ایران، حالا ابعاد مختلفی داره، شاید توی بحثمون بهش برسیم، ولی یک مشکلی که داریم اینه که ما پراکندگی در تصمیم گیری داریم. پراکندگی با حکمرانی چند سطحی تفاوت داره، از این نظر که خب ببینین، توی حکمرانی چند سطحی شما به صورت آمدانه تصمیم گیری رو توزیع میکنید بین سطوح مختلف. مثلا یه بخشش رو میدین به وزارت نیرو، یه بخشش رو میدین به جهاد کشاورزی، محیط زیست و حالا نهادهای دیگه. این چیز بدی نیست که ما تعدد تصمیم گیر داریم، این اتفاقا خیلی هم خوبه، باعث پویایی میشه. ولی اون چیزی که باعث شده ما دچار پراکندگی تصمیم گیری بشیم اینه که ما متولی نهایی نداریم در ایران. چه کسی متولی نهایی در حوزه حکمرانی آب ایرانه؟
بزر نیرو؟
نه خیر، هیچ کدوم. یعنی به هر کدومشون بگه میگن ما نیستیم، یه جایی که یه مشکل پیش میاد میگه بین از یکی دیگه بپرسین. خب متولی نهایی منظور من کسیه که بتونه اولا همه داده ها رو یک جا داشته باشه و شفاف سازی کنه. شما همچین چیزی ندارین، هر کدوم از این نهادها یه داده‌ای برای خودشون دارن و این شفاف نیست. خب این شفاف سازی اون میتونه ایجاد کنه. از طرفی اون متولی نهایی کسیه که هماهنگ کننده مقتدره بین همه این نهادهایی که ما الان اسم بردیم، که باز ما همچین چیزی هم نداریم، و مرجع حل تعارضه. وقتی که مثلا میگم سازمان محیط زیست و وزارت نیرو سر یک مسئله به توافق نمیرسن، چه کسی این تعارض رو باید حل کنه؟ اینجاست که ما به یه خلأ میرسیم و اون نبودن متولی هماهنگ کننده است.
خب دنیا داره تجربه است، چه باید کردین؟ خیلی مهمه. من خیلی وقتا روی این نکته متمرکزم در عملکرد ساختارهایی که بالاخره ما تصمیم سازان و تصمیم گیران رو داریم. بله. تصمیم گیران اشراف زیادی از اثرات یک تصمیم در بخش‌های مختلف رو میتونن بسنجن، تصمیم سازان اهمیت یک موضوع رو عمیقاً میتونن درک بکنن و پیشنهاد بکنن بهترین تصمیم چه خواهد بود و حتی گزینه‌های متعدد. ما در ایران به نظر میرسه که نگاه چند بعدی رو داریم، ولی در حوزه تصمیم گیری چیز دیگری اتفاق میفته. میخوام در این باره نظر شما رو بپرسم خانم دانش به عنوان یک متخصص ژئوپلیتیک آب. اما یکی از مشاورین اسبق وزیر جادکشاورزی اگر اشتباه نکنم به من اشاره میکنن که ما رو همراهی میکنن، آقای دکتر جانباز، اگر ارتباط ما برقرار هست بتونیم باشون صحبت بکنیم و به عنوان یکی از کارشناسان متخصص در حوزه، بله بله عرض کردم، از مشاورین اسبق و در این حال متخصص و مطلع در این حوزه. آقای دکتر سلام.
منم از درود دارم خدمت شنوندگان عزیز و جناب دکتر خیرخواب، کارشناس موجی بسیار بسیار مسلط و کاربلد.
نفرمایید. سلام.
و سرکار خانم دانش،
محبت دارید
که داریم یاد میگیریم ازشون.
شما
خواهش میکنم. آقای دکتر، در مورد آب حوزه‌های مختلف ما بخشی از صحبت‌های اخیر آقای رئیس‌جمهور رو هم منعکس کردیم. یک مطالب دیگری هم بود که خب البته بازتاب‌های فراوانی داشت، از جمله راجع به همین بحران آب رئیس‌جمهور گفتن از اول انقلاب هر قانونی برای آب تصویب کردیم موضوع رو بدتر کرده و خب مشخصاً تمام نگاه‌ها رو متوجه حکمرانی می‌کنه. در حکمرانی است که ظرفیت‌ها سنجیده میشه یا تغییرات درست مدیریتی، فناوری و بهره‌وری هرچه بهتر از طریق روش‌ها اعمال میشه. ما کجای این ماجرا هستیم که گرفتار چنین وضعیتی شدیم و راه برون رفتی به نظرتون وجود داره؟ اون چیه؟
ببینید، همونطور که خود جناب عالی هم فرمودید، آب یه نهاده اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و محیط زیستی. به همین دلیل برای حکمرانی آب نیازمند یه سازوکاری هستیم که مدیریت به هم پیوسته آب رو بتونه شکل بده. پس تا اینجا دو تا عرشبت خدمت شما شاخص اینجا اومدن بقل هم، یکی این که آب یه نهاده اقتصادی اجتماعی امنیتی و زیست محیطیه، یعنی کسانی که درش نقش دارن خیلی خیلی وسیع هم عرشبت خدمت شما. از یه طرف دیگه هم این نیازمند یه سازوکاری هست که این مدیریت به هم پیوسته آب رو حکمرانی باید چکار کنه؟ این سازوکار رو فراهم کنه. خب ما بعد از انقلاب اولین کاری که مجلس انقلابی کرد تصویب قانونی بود به نام قانون توزیع عادلانه آب که هنوزم برقراره. قانون جدید تا یه قانون جدیدی هم با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو تدوین شد به نام قانون جامعه که به سرانجامی نرسید. عرشبت خدمت شما، نهایتا همین قانون هست. توی این قانون چون اون موقع ما جو انقلابی داشتیم و فکر میکردیم که چون مردم رو دوست داریم، سمنها رو دوست داریم، خود به خود دیگه بر اونا مزاحمت ایجاد نکنیم، بیان خودمون مسئولیت اینا رو به عهده بگیریم و نهایتا هم مدیریت منابع رو به عهده گرفتیم، هم مدیریت مصرف رو، و نتیجه شد امروز که خب خیلی از عملکردمون راضی نیستیم. برای مثال میگم از لحاظ بعد سیاسی آب، درست، مشارکت مردم بسیار بسیار لازمه، خب ما اینو کم دیدیم. یا بعد اقتصادی، استفاده بهینه باید نتیجه کار ما باشه، درست، که در اینجا هم ما بیشتر به علت بالا مشکلات که ما بعد از انقلاب داشتیم، از جنگ گرفته تا تحریم، نهایتاً از آب به عنوان یک کالایی برای اشتغال به خصوص تو بخش کشاورزی ازش استفاده کردیم، یعنی دنبال استفاده بهینه، نه که نبوده باشیم ولی بار اصلی اونجا بود. یا و برای مثال بود اجتماعیش استفاده عادلانه بود. خب ما این رو هم تا حدودی نادیده گرفتیم و نهایتاً زیست محیطی که سرش بیکلامون کامل استفاده پایدار باید از منابع آب می‌کردیم، خب این آبی که تو چرخه طبیعت هست یه بخش عظیمیش مال محیط زیسته، مال تالاب هاست، مال دریاچه ارومیه هست، حتی مال دریای مازندرانه، نمیدونم از شبت خدمت شما تالاب گافکونیه و متاسفانه حق اینا رو ندادیم. نتیجه شد امروز به اینجا رسیدیم. درست اینه که من یه کلمه میخوام به کار ببرم، شاید خود از شبت سخت باشه. ببینید من همین کلمه از شبت خدمت شما توی حکرانی آب ما 7-8 تا آیتم ساده داریم، خیلی سخت هم نیست. مثلا مشارکت،
درسته،
مسئولیت پذیری، پاسخگویی و شفافیت، کارآمدی و اثر بخشی، مثلا برابری و فراگیری و آخرش هم قانون مداری. من هم تو کلمه برابری و فراگیری یه جمله به خدمتتون عرض بکنم، یکی از مشکلات حاد ما رو نشون میده. ما الان 1,000,000 حلقه چاه داریم در 8,000,000 هکتار از اراضی آبی کشور، حالا اراضی به باغاتش ببینید چقدر، 1,000,000 بیشتر هم هست، من الان 1,000,000 میگیرم تو 8,000,000 هکتار اراضی و باغات آبیمون، یعنی هر چند هکتار یک حلقه چاه داریم. درست؟ 500,000 تا این چاه ها پروانه داره، 500,000 تا دیگه فاقد پروانه است. این از کجا اومد؟ از اونجایی اومد که ما تو این برابری و فراگیری رو بهش توجه نکردیم. یعنی ببینید من یه مثال ساده بزنم، باری ایتالیا، حالا من باری میگم 5 استان اطرافش، اومدن گفتن آقا ما اینجا یه چیزی اولاش 800,000,000 متر مکعب آب داریم، 400,000 هکتار هم زمین داریم. اومدن برای هر کشاورزی گفتن آقا تو هکتار 2,000 متر مکعب آب سهمیه داری. دیگه چون همه اون برابری و فراگیری یعنی همه رو در بر گرفت، دیگه کسی تخلف نکرد، زمینه ای برای تخلف. ما به 500,000 تا که زودتر از خواب بیدار شده بودن بهشون پروانه دادیم، 500,000 تا دیگه دیدن سرشون بی کلام مونده، رفتن و خودشون عفاری کردن، چاهای فاقد پروانه برای خودشون دستون پای کردن. درست؟ خب این یه دونه از این آیتم هاست، به راحتی هم قابل کنترل بود.
بله، همین الان میشن خیلی ها میگن ما در از بین رفتن باغات و مزارع مثلا در شمال، من بله. با بارها گاهی اوقات اگه گذر مقامات وزارت کشور خورده به رادیو اقتصاد ازشون پرسیدیم، سازمان بهداری ها شهرداری ها مسئولیت مستقیم داشته در کنترل مناطق تحت پوشش و مدیریت دهیاران و بخشداران.
بله،
ولی بله همون اشاره که شما کردید. بله،
یکی از بحث‌های دیگه که خیلی ساده بود، ببین مشارکت بود. ببین قبل از اینکه سال 1342 تا 47 آب ملی بشه، حرف کلمه ملی غلطه ها، دولتی بشه، چون قبلش ملی بود دست مردم بود، ملی بشه، از شما خدمت شما ما تقریبا یه چیزی اولوش 250,000 تا 300,000 تا میراب داشتیم. درست؟ چون ما 17-18 میلیون هکتار اراضی داشتیم، حالا در چرخه دیم و آبی، سالی که ترسالی بود آبیمون بیشتر میشد، حالا که خوشسالی بود آبیمون کمتر، دیممون بیشتر میشد. تقریبا 2 میلیون هکتار هم باغات ثابت داشتیم، الانم داریم تقریبا، خیلی چرخه تغییر نکرده، مقدار اراضی آبیمون بیشتر شد. ببینید خب اینا مردم بودن دیگه، خب میرابان میدونید چه شخصیتایی در جوامع روستایی داشتن، جوامع تولیدی داشتن، خیلی محترم بودن و تقریبا میشه گفت حاکم آب بودن. درست؟ خب ما وقتی که این رو اومدیم به خصوص بعد از انقلاب که با قانون توزیع عادلانه آب اومدیم و با توجه به نیت خیری که داشتیم، این مشارکت مردم رو نخواستیم، به همین دلیل سعی کردیم مسئولیت اونا رو به عهده بگیریم. خب نه دیگه، اون جمله‌ای هم که آیه رئیس محترم مجلس گفت که آقا طرحی که میدید بحث اقتصادیش رو هم مد نظرتون باشه. ببینید خب استخدام کردن این همه آدم نه در توان دولت بود، درست، نه بودجهشو داشتیم، خود به خود هم مشارکت رو از دست دادیم، هم نظارت رو از دست دادیم. یه نکته دومی هم که خانم خدمت شما دانش بهش اشاره داشت، مسئولیت پذیری بود. ببین ما این همه سال زحمت کشیدیم، کار کردیم، حالا نتیجه بد شد، نتیجه مطلوب ما نشد، درست؟ اون از مسئولیت ما که کم نمی کنه که ما مسئولیت داشتیم، باید همون جایی همین امروز هم اگر به این نتیجه برسیم که باید تغییر مسیر بدیم، باید بدیم و شفاف به مردم بگیم که آقا به همکاری شما نیازمندیم، به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل. نکته سومی که وجود داره که بازم کارم دانشم بهش اشاره کردن، یکی مسئولیت نهی وزیره، جالبه در مورد شفافیت. شما همین الانی که ما در خدمت شما هستیم 4-5 تا آمار در مورد آب هست.
جای مختلفی هم هست، مثلا شورای عالی آب در کشور وجود داره، یا اینکه مثلا برنامه هفتم تکلیف میکنه که ظرف 2 سال وزارت نیرو در حوزه آب باید بازنگری بکنه. به نظر میاد ما خواستن تغییر رویه ها رو مطرح میکنیم ولی در عمل به اون نمیپردازیم، یا اجازه تغییر نمیدیم، یا حتی به حل مسئله نمیپردازیم. اینا هم سوالای بزرگیه که وجود داره. مثلا قانون سال 63 که شما شروع کردید اول انقلاب، خب این قانون نیازمند تغییر به لحاظی که ماهیتاً حوزه آب در ایران به خاطر تغییرات اقلیمی تغییر کرد، یکی به خاطر نوع رفتاری که لجام گسیخته ورداشت خسارت زد به محیط زیست ما، سفره‌های زیرزمینی ما رو از بین برد، که حالا گفته میشه که ما به سالها شنیدم که یکی گفت 2000 سال، یکی گفت 5000 سال، یکی گفت 200 سال، یکی گفت 30 سال، 50 سال. ما اگر باران بباره حتی یک قطره با سرنگ هم آب از سفره‌های زیرزمینی بهر نداریم، شاید، ولی در این حال ما نابودش کردیم، واقعا نابود کردیم. تواش حالا باید به دوش بکشیم. متولی آقا جامعه
متاسفانه نسل آینده
بله این تاوان رو
نسل آینده
همینطوره. ولی سوال اساسی اینه، با همه این وجود واقعا متولی آب در ایران کیه؟ وزارت جهاد داره مصرف میکنه، وزارت نیرو سیاست گذاری متولی است.
ببینید این که ایشون بگم بفرمایید. من از آقای جانباز، به نظر من اگر ما میخوایم به یک حل مسئله برسیم اینجا، اینه که باید اول جواب این سوال رو ما باید بدیم، و تا زمانی که ما راهکاری پیدا نکنیم به نظر من نمیتونیم به جواب حل این بحران آب برسیم.
این راهکار دست چه کسی؟
این دست هم نه، به نظر من دست هم از دانشگاه باید شروع کنیم، یعنی کار کنیم رو این مسئله که چه نوع متولی هماهنگ کننده ما احتیاج داریم. من در حوزه مسئله سیاست خارجیش من خودم پیشنهاد دادم به یکی از اساتید بیاین اصلا روی همین کار کنیم و بریم بررسی کنیم به کشورهایی که شاید مشکلاتشون شبیه ما، موقعیت جغرافیاییشون شبیه ما، ببینیم اونها متولی هماهنگ کنندهشون کی بوده.
من اینجا البته میخوام ابراز تأسف بکنم، ببخشید تو ابراز تأسف بکنم. خاطرم هستش که مثلا 30 سال یا 40 سال پیش وقتی از خیابون انقلاب عبور میکردیم، یه مرکزی کتاب فروشی دانشگاه تهران بود و یکی از بخشهای مهم در این کتابخانه کتابهای پشت شیشه بود که من البته نه سواد و نه تخصص شده داشتم، ولی الان وقتی رشته شما ژئوپلیتیک آب رو میبینم، دانشمندان ما در اونجا اظهار نظر کردن، به کمک موتورهای جستجو یک عالم متخصص راهگشا در ایران داریم. من میخوام بگم چرا ما اینا رو نمیبینیم. دانشگاه به نظرم حرفاش رو زده، دانشگاه باید بگه که نتایج علمی من کجاست.
بله دقیقا همطور. من وقتی میگم کار کنیم یعنی همین دیگه، یعنی بیام ببینیم اولا این نتایج علمی کجا رفت. ما خیلی غنیم تو این مباحث اتفاقا، ما هیچ کم نداریم
اصلا. ما با خشکسالی و نداشتن آب زنده موندیم،
دقیقاً
نه با داشتن آب.
نکته اینه
تو این سرزمین به خاطر نداری کاسه آب اسباب شعر و عرفان شده،
دقیقاً
اینقدر پاستاشش بوده. آقای دکتر بفرمایید شما.
یه سوالی که فرموده بودی، ببینید ما آب رو دو قسمت کرده قانون توضیحات
انقلاب،
مدیریت منابع رو داده به وزارت نیرو کاملا و با یه واسطه اینو واسط کرده به مدیریت مصرف، که اونم چیه؟ تخصیصه، یه واژه علمی هست به نام تخصیص. با این تخصیص بس کرده به مدیریت مصرف، بعد اومده مدیریت مصرف رو داده به بخشای مصرف کننده. برای مثال بخش کشاورزی رو داده به وزارت کشاورزی، بخش صنعت رو داده به صنعت، بخش شرب و بهداشت رو داده به حالا الان شده آب و فاضلاب، داده به آب و فاضلاب و